وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علالله مقامه را بخوانیم، چون در شبهای جمعه در علم طریقت و اخلاق بعضی از احادیث اهل بیت علیهم السلام را و فتاوای بزرگان دین علالله مقامه هم بر مبنای احادیث شریفه را عرض می کردیم، هفته گذشته عرض کردیم که اقل درجات ایمان برای شخص مؤمن این هست که متجاهر و متظاهر به فسق نباشه، یعنی اگر گناهی را هم خدای ناکرده برش مرتکب میشه، گناه را علناً علانیتاً و در ملأ عام مرتکب نشه، که اگر همچو صفتی را و همچو خصلتی را پیدا کنه، خلاصه اون حرمتش، اون شأنش دیگه در نظر خدا و اولیاء خدا از بین خواهد رفت. میفرماد که غیبت همچو شخصی جایزه دیگه، اگر کسی عیبش را ذکر کرد نمیشه گفت که غیبتش را کرده. غیبت وقتی هستش که البته اصطلاح درستش غیبت، اینجا غیبت یعنی در اون اصطلاح غایب شدن، اینجا پشت سرگویی یعنی غیبت. غیبت در جایی هستش که شخص در خفا گناهی را مرتکب میشه و کسی خبر نداره و گناهش را اظهار میکنن، چنان که در رساله غیبت مرحوم آقای همدانی علی الله مقام ذکر میفرمان. ولی وقتی شخص گناهی را و فسقی را علانیه مرتکب میشه، دیگه حد غیبت از این شخص ساقطه. اگر گناهش را افراد برای هم بازگو کنند، این اطلاق غیبت برش نمیشه و گفتیم که حرمتش و شأنش از بین خواهد رفت، همچون شخصی که متظاهر به فسق باشه. حتی اگر دعوت کنه برادر مؤمنش را، دعوت او را اجابت کردن منهیون انهه، بایستی که دعوتش را تا جایی که امکان داشته باشه اجابت نکرد، کراهت داره دعوت همچون شخصی را اجابت کردن. و گفتیم که از جمله مواردی که درباره آقایان ذکر فرموده بودن مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه در رابطه با محاسن بود، گذاشتن ریش، محاسن مرد که زینت هست برای مرد، و فرمودن که تراشیدن ریش و کوتاه کردن ریش که به اصطلاح این زمان تحریش گفته میشه، این جایز نیست و حرامه، و اگر که شخص این گناه را مرتکب بشه، چون در ملأ عام یک همچو فعلی را مرتکب میشه، خودش یک نوع تجاهر به فسقه. مسئله بعد که انشاءالله امشب از کتاب مبارک جامع مولای کریم علی الله مقامه میخوانیم، در رابطه با مسئله زنهای مؤمنه هست، زنهای اهل ایمان، که حضرت فرمودن اون زنی که این صفات را داشته باشه کارگزاری از کارگزاران خدا در روی زمینه، اینقدر ارج و قرب داره در نظر خدا و اولیاء خدا. میفرماد که در فتوایی که در کتاب مبارک جامع میفرماد، تلفیقی از احادیث اهل بیت علیهم السلام، تصریح احادیث اهل بیت. میفرماد خیر النساء الولود، بهترین زنها زنی هست که زاینده باشه، یعنی شوهرش را من نکنه از اینکه صاحب اولاد بشن. الودود زنی باشه که مهربان باشه. العفیفه زنی باشه که صاحب عفت باشه، با حیا باشه، نجیبه باشه. العزیزت و فی اهلها، الذلیلت و مع بعلها، زنی باشه که در خانواده خودش عزیزه باشه و در نزد شوهرش ذلیله باشه. این عبارت را متعدد شنیدیم ولی شاید که معناش را هیچ وقت برش بر نخوردیم، فکر نکردیم یعنی چه معناش. معناش یعنی این که اون زنی که حرف شنوی از شوهرش داشته باشه، نه حرف شنوی از برادرش، از مادرش، از پدرش، تا وقتی که در خانه هست بایستی که حرف شنوی از پدر داشته باشه، از مادر، ولی زنی که از خانه خارج میشه بایستی که حرف شنوی از شوهرش داشته باشه، نه از پدر، مادر، خواهر و برادر، خاله و دایی. میفرماد که العزیزت و فی اهلها، در خانواده خودش اینجا دیگه عزیزه باشه، مطیع و حرف شنو اونها نباشه. الذلیلت و مع بعلها، در نزد شوهرش ذلیله باشه. المتبرجت و مع زوجها، الحسان و علا غیره، وقتی که در نزد شوهرش هست زینت کنه، آرایش کنه، ولی وقتی که در نظر اغیار ظاهر میشه با عفت باشه، خودش را بپوشانه، آرایشش را، زینتش را هیچ برای غیر ظاهر نکنه. التی تسمع قوله و تطیع امره، کسی که قول شوهرش را بشنوه و اطاعت کنه. و اذا خلا بها بذلت له ما یرید منها ولم تبذل کتبذل الرجل، وقتی که با شوهرش هست زینت کرده باشه و دستورش را اطاعت کنه، وقتی که با او خلوت کرده امرش را اطاعت کنه، ولی در بیرون، در خلاصه غیر شوهرش، با زینت و آرایش برای شخص دیگری ظاهر نشه. الهینه، زنی باشه با وقار. اللینه، زنی باشه نرم آرام. المتواتیه، زنی باشه مطیع. التی اذا غضب زوجها لم تکتحل بغمذن حتی یرضا، وقتی شوهرش از دست او ناخشنود میشه، غضبناک میشه، نخوابه تا وقتی که شوهر را از خودش راضی کنه. و اذا غاب عنها زوجها حفظته فی غیبته، وقتی که شوهرش از او غایب میشه، یعنی وقتی در جایی هستش که درباره شوهرش حرف میزنن، یا در جایی هستش که مال شوهرش در نزدش امین شوهرش باشه، حافظ شوهرش باشه، در پشت شوهرش یار او باشه، همراه او باشه. الطیبت و ریح، خوشبو باشه، بدبو و کثیف نباشه. الطیبت و طبیخ، غذای او، دست بخت او نیکو باشه، غذا خوب درست کنه. به قول امروزی ها مواد غذایی را حرام نکنه، دست بختش بد نباشه. التی اذا امسکت، امسکت به معروفن، اگر جای پول خرج نمی کنه، اونجا جایی باشه که امر شوهرش باشه، دستور خدا باشه. اذا انفقت، انفقت به معروفن، اگر جای خرج می کنه، اون جایی باشه که دستور خدا باشه، دستور شوهرش باشه. العفیفت الغلمه، خیلی با عفت باشه، با حیا باشه در نزد مردم، در نزد دیگران، ولی در نزد شوهرش سرد و بی تفاوت نباشه. السبیح الوجه، خوشرو باشه، صورتش پاکیزه باشه. القلیل المهر، مهرش کم باشه. اذا دخل از زوجها تلقته، وقتی که شوهرش داخل خانه میشه او را استقبال کنه، به استقبال شوهرش بره. و اذا خرج شیعته، وقتی شوهرش از خانه خارج میشه شوهرش را مشایعت بکنه، همراهی بکنه. اذا هم سلته، وقتی که شوهرش ناراحت، مشکلی پیدا کرده، آرامش بکنه، دلداریش بده، نه اینکه بار دیگری بر دلش بگذاره. و تکون و ذات وفاء و تدبیر و حیاء و حسن خلق، و با وفا باشه نسبت به شوهرش، نسبت به خانوادش، با تدبیر باشه در امور خانه، بچه ها رو درست تربیت کنه، دستورات الهی را، احکام را درست به بچه ها برسانه، و صاحب حیا باشه، زن با حیا باشه، وقتی صحبت میکنه صحبتش را مردهای غریبه صداش را نشنوند، یک جوری نخنده که همسایه ها هم صدای خندش را بشنوند، با حیا باشه، آرام باشه، خاموش باشه، در نزد محارم خودش، در نزد شوهر خودش خلاصه صدای او و خنده های او و مکالمات او شنیده بشه و حسن خلق، اخلاق نیکو داشته باشه و ذات صلاح، جنس خوبی داشته باشه، خوش ذات باشه، بد جنس نباشه و منبت حسن، از خانواده با اصالتی باشه، یعنی خانواده او خانواده مقیدی باشن، حلال زاده باشه، نژاد او تخمه او معلوم باشه و من یمکن العشره مع اخوتها و اعمامها و اخوالها، انسان بتوانه اقلا با یک برادرش، با دایی او، با عموی او بتوانه با چند نفری از خانواده او معاشرت بکنه. و خیر النساء نساء و قریش، بهترین زنها زنهای قریش هستند، یعنی پدرش یا مادرش یا مادر بزرگش یا پدر بزرگش، خلاصه یکی از اینها سید باشند که میفرما سید مرحوم علی الله مقامه زمانی شده که الحمدلله هر که را نگاه میکنی بالاخره در نجادش، در تخمه خودش یک سیدی را داره دیگه. الان الحمدلله اکثر مردم از نجاد رسول الله هستن صلی الله علیه و آله، از نجاد بنی هاشم هستن. در فتوای بعد میفرماد شر النساء، بدترین زنها، الذلیلت و فی اهلها، العزیزت و مع بعلها، حرف همه را گوش میده، حرف خانوادش را همه را مطیعه ولی حرف شوهرش را گوش نمیده، اطاعت نمیکنه. العقیم، زنی هست که حاضر نیست بچه دار بشه، این نسبت به این موضوع سختگیره. الحقود، زنی هستش که حسوده، نسبت به زنهای دیگر، نسبت به زندگیهای دیگر پیوسته حسد میبره، هیچ قانع به زندگی خودش نیست. التی لا تتورع عن قبیح، هیچ از کار زشت و قبیح پرهیز و ورعی نداره، بیباک نعوذ بالله، و نسبت به خدای متعال احکام شریعت جسوره. المتبرجت و اذا غاب عنه بعلها، وقتی شوهرش نیست از خانه خارج میشه، در نزد مردمان غریبه آرایش میکنه، زینت کرده ظاهر میشه. الحسان و معه، بالعکس وقتی شوهرش هست از شوهرش، خلاصه نسبت به شوهرش هیچ زینت و تزیینی نمیکنه. اذا حضر لا تسمع قوله، وقتی که شوهرش حاضر هست هیچ حاضر نیست که صدای او را، قول او را بشنوه، و لا تطیع امره، و امرش را اطاعت بکنه. و اذا خلا بها بعلها تمنعت من کما تمنع الصعبه عن رکوبها، می فرماد که وقتی که شوهر از او درخواستی داره و برش خلوت کرده، مثل شتر سرکش سرکشی میکنه. لا تقبل منه عذرن، اگر یک جای گرفتاری برای شوهرش پیش بیاد، پولی نداشته باشه، عذری داشته بشه داشته باشه، اصلا حاضر نیست عذرش را قبول بکنه، همراه او باشه و یار او باشه. لا تغفر له ذنبن، اگر شوهرش کاری را هم انجام داده باشه، یک گناهی را اصلا مرتکب شده باشه، یک کوتاهی نسبت برش کرده باشه، اصلا حاضر نیستش که گناهش را ازش بگذره، یک ذره کوتاه بیاد، پیوسته لجوجه. الدنسه، زن کثیفی هست. اللجوجه، زن لجبازی هست. العاصیه، زن گناهکاری هست. الکاشفه، زنی هستش که روش را و حجابش را درست رعایت نمی کنه. العاریه، المتبرجه، زنی هستش که عریان بیرون میاد، زنی هستش که زینت کرده خارج میشه نعوذ بالله. الخارجت و من الدین، اعتقاداتش ضعیفه، اعتقادات را برش باور نداره نعوذ بالله. الداخلت و فلفتن، در فتنه ها، در خلاصه برنامه های امروزی خوب داخل میشه، خوب در هر جا در هر جمعیتی داخل میشه، جزء جمعیت ها خودش را حاضر میکنه. المائلت و الی الشهوات، به شهوت ها، به هواها و هوسهای نفسانی خیلی میل داره. المسرعت و الی اللذات، به لذتهای دنیا خیلی شتابانه. المستحلت و للحرمات، به اون چیزهایی که خدای متعال حرام کرده هیچ توجهی نداره. این صفات زنهای خوب هست و زنهای بد هست. می فرما در احادیثی که حضرت ذکر زنهای خوب را می فرماد که اینهایی که مؤمنات هستند، مؤمنه هستند، کارگزاران خدا در روی زمین هستند. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه حضرت همه را، مردها را و زنها را حضرت توفیق بدن اونجوری که رضای قلب مطهر بقیت الله صلوات الله علیه خود حضرت انشاءالله کمک کنن، به اونجوری که رضای قلب مقدسشون هست انشاءالله که حرکت بکنن. ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده سید مرحوم هست، علی الله مقامه شریف. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، تا به این جای مطالب که در امتهای گذشته همین جوری که در این امت بعد از شهادت سید و شهدا علیه السلام روزخانی صورت میگیره و بهترین عبادتها، خالصترین عبادتها روزخانی بر سید و شهدا صلوات الله علیه، حزن و اندوه در مصائب حضرت، نیت داشتن در شهادت در رکاب حضرت، به همین جور به همین قسم در امتهای گذشته، در مؤمنین گذشته، در انبیاء گذشته همین جور روزخانی رایج بوده، همین جور گریه میکردن، همین جور روزخان روزخانی میکرده و حجتها علیهم السلام و اهل ایمان بر مصائب حضرت میگریستن که نمونه هاش را از احادیث اهل بیت علیهم السلام نمونه های متعددش را برشمردن که حتی در کلیساهاشون، در معابدشون هم ذکر مصائب حضرت در دیواره هاشون مکتوب بوده و لعن میکردن بر قاتلین حضرت و گریه میکردن در مصائب حضرت صلوات الله علیه. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در اصول حکمیه شدن که در این اصول حکمیه خلاصه یک مقدار این بحث را بیشتر تفصیل بدن. گفتیم بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام هر شیئی در ملک خدا، هر شیئی از اون شیء اول تا شیء آخرش، هر شیئی در ملک خدا بر حسب کینونت خودش و بر حسب جبلت خودش بر سید الشهدا علیه السلام گریست، گریه کرد، هر شیئی بر حسب خودش. و در حکمت هم ثابت شده هست بنابر اون کلیاتی که از احادیث اهل بیت علیهم السلام الحمدلله ائمه هدا علیهم السلام به شیعه تعلیم فرمودن، گریه حقیقت گریه یعنی انکسار، یعنی شکستگی، یعنی خارج شدن از اون حالت تعادل اولیه، این حقیقت گریه هست. این اشک چشمی که از ما جاری میشه خوندیم در شرح زیارت مطلقه حضرت سید الشهدا، مرحوم آقای همدانی فرمودن این اشک چشم حقیقت گریه نیست، اشک چشم ظهور گریه در قلب، حقیقت گریه در قلب ماست که کسی از این گریه، هیچ کس جز خدای متعال مطلع نمیشه. فرمودن که بسا شخصی را در روز قیامت حاضرش میکنن، ملائکه میگن که اصلا ما امید نجات به این شخص نداشیم، چجور این داخل اهل نجات قرار گرفته؟ بعد مکشوف میشه برای اینها که این در قلبش بر سید الشهدا علیه السلام محزون بوده. اصل گریه در قلبه، شکستگی و انکسار قلبه. اشک چشم ظهور شکستگی در قلب انسانه که در انسان به این صورت ظاهر میشه، حرارت هایی که در قلب بالا میزنه خلاصه میرسه به سر انسان، به چشم انسان و به صورت آب جاری میشه که چشم را خنک کنه که جلو ذوب و مذاب شدن اعضای لطیفه انسان را بگیره. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه تفصیل فرمودن این مطلب را که چجور، چرا هر شیئی بر حسب کینونت خودش گریه میکنه، چرا علتش چه هست این موضوع. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که ثابت شده هست در حکمت بنابر ضرورت شیعه اثناعشری، چه برسه که بنابر ضرورت اسلام ثابت شده هست که قلب عالم، قطب عالم محمد و آل محمد علیهم السلام، سراج منیر عالم رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام از سینت پیغمبر و از جنس پیغمبرن. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. آیه قرآن چراغ عالمه، چراغ عالمتاب آفرینش رسول الله صلی الله علیه و آله و آل محمد علیه السلام. هر کدوم از این 14 نفس مقدسه ظهوری از مظاهر حقیقت محمدیه هستن صلی الله علیه و آله. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد صلی الله علیه و آله، کلنا محمد صلی الله علیه و آله. پس هیچ فرقی با یک دیگر ندارن، هر کدومشون قطب عالمن و قلب عالمن. پس سید و شهدا صلوات الله علیه قطب عالمه، حسین صلوات الله علیه قلب عالمه. فرمود بزرگوار علی الله مقامه، همین جور که مثالش در بدن ما هست، در بدن ما حیاتی که به هر عضوی میرسه، این حیات از کجا جاری میشه؟ منبع حیات کجاست؟ قلب ما. این حیات از قلب ما بر روی خون ما، این روح بر روی خون ما سوار میشه، خون ما به هر عضوی که میرسه اون عضو را زنده میکنه. پس منشأ حیات در اعضا و جوارح ما قلب ماست. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که پس اعضا و جوارح ما زنده شده هستن، این نکته ها خیلی مهمه، دقت باید برش کرد، زنده شده هستن به واسطه قلب ما. هر کدوم به قلب ما اتصال داشته باشن، این اعضا و جوارح زنده هستن. پس در نتیجه هر شیئی که اتصال داشته باشه به حسین صلوات الله علیه زنده هست، هر شیئی که اتصال داشته باشه به سید الشهدا صلوات الله علیه. اول اتصال، اصل اتصال، اعلای اتصال فرمود که معرفت و علم به حسین صلوات الله علیه، کسی که امامش را بشناسه، کسی که معرفت داشته باشه به امامش صلوات الله علیه، این اتصالش تام، اتصالش کامله. هر که این معرفتش و علمش و محبتش و مودتش کمتر باشه، مثل اعضا و جوارحی که هرچه از این قلب، از این خون دورتر باشن حیاتشون کمتره، هر که از حسین علیه السلام دورتر باشه زنده بودنش، حیاتش کمتره. پس اصل حیات، حیات ایمانه. و آیه قرآن ثابت فرمودن که اوه من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. یک آیه، آیه دیگرش را مرحوم آقای همدانی فرمودن یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای اهل ایمان، استجابت کنید دعوت خدا و پیغمبر را تا زنده بشید. پس اصل حیات، حیات ایمانه، نه حیات حیوانی. این حیات حیوانی اصل حیات نیست، این حیات حیوانی خودش یک نوع مردگی هست. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، سمم بکمون عمیون فهم لا یرجعون. چجور خدا در قرآن کفار را نام میبره؟ کر، کور، بدون فهم، جاهل، گنگ، ناشنوا، اینجور خدا تعبیر میاره. میگه چشم داره، میفرما چشم داره ولی نمیبینه، گوش داره نمیشنوه. پس اصل دیدن، اصل شنیدن، دیدن به نور ایمانه، نه دیدن حیوانی. شنیدن به نور ایمانه، نه شنیدن حیوانی. پس هر که ایمانش کاملتر باشه، هر که ایمانش بالاتر باشه، این حیات در این بیشتر جاری هست، این زنده تره، روح در این بیشتر دمیده شده هست، این به روح الایمان زنده تره. فرمود که حسین صلوات الله علیه قلب عالمه، مثل قلبی که در بدن ماست. هر عضوی که، هر جارحه‌ای که به این قلب اتصال بیشتر داشته باشه، یعنی معرفتش بیشتر باشه، عبودیتش به این قلب بیشتر باشه، در مصیبت حضرت انکسارش، حزنش، شکستگیش بیشتره. چقدر راحت به دلیل حکمت، به اصول حکمت مطلب ثابت شد. تا به اینجاش را رسیدیم، ادامه مطلب بزرگوار هست علی الله مقامه. می فرماد که و کلما کان مقامه فی العمل و العلم اقل کان حیاته اقل. هرچه که مقام شخص در عمل و در علم، یعنی در عبودیت و در معرفت. هرچه شخص عبودیتش و معرفتش کمتر باشه، حیاتش کمتر، این مرده تره. این شخص مرده هست، روحی نداره، جانی نداره. اگرچه چشم حیوانیش خوب ببینه ولی کوره، اگرچه گوش حیوانیش خوب بشنوه ولی کره حقیقتن. سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. فکان تعلمه و توجعه اقل. پس مصیبتش هم، مصیبت زدگی این شخص هم در مصیبت سید الشهدا کمتره. پس هر شخصی که، هر که از خودش ان الانسان علی نفسه بصیره، هر کس بر خودش بصیرت داره، هر کسی که حزن قلبش زیاده بدانه که ایمانش زیاده، عبودیتش زیاده. اگر میبینه حزن قلبش در روزه سید و شهدا کم بشه، فرمود مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، تا زنده هست خودش را علاج بکنه. تا زنده هست وقت داره، ولی وقتی که این فرصت حیات ظاهر تمام بشه، دیگه وقت اصلاح هم تمام میشه. میفرماد که هر که عبودیتش و معرفتش کمتر باشه، گریه این بر سید و شهدا کمتره. گریه فرمود محک ولایت، محک ولایت گریه بر حسین صلوات الله علیه. ولذا کانت ما اثرت هذه المصیبه فی احد من المخلوقین کما اثرت فی محمد صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و اولادهم الطیبین الطاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. می فرماد دلیل همین اصل حکمت هست که اثری که این مصیبت در محمد و آل محمد علیهم السلام گذاشت، در احدی نگذاشته. یعنی مصیبت زدگی و حزن و اندوه و گریه‌ای که در محمد و آل محمد علیهم السلام در این مصیبت واقع شده، به این حد از گریه احدی از مخلوقات به این حد از حزن نمی رسند و نخواهند رسید. بالاترین حزنها، بالاترین گریه ها، بالاترین مصیبت زدگی ها در روزه سید الشهدا مصیبت زدگی محمد آل محمد علیهم السلام. برای همین هست که هر جا مجلس روزه منعقد میشه، اول از مستمعین حضرت زهرا سلام الله علیها. هر جا مجلس روزه مستمع منعقد میشه، محمد آل محمد علیهم السلام جزء مستمعین این مجلس هستن. از اینجا فیض حزن و فیض غم جاری میشه برای بقیه اهل ایمان، از اینجا جاری میشه. فرمودن شنیدید ملائکه میان بالا پرشون را به مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام میمالن، استشفا میکنن، افتخار میکنن که در مجلس عزای حسین علیه السلام به اینجا استشفا کردن. پس اول مصیبت در این مصیبت، اول مصیبت زدگی، مصیبت محمد و آل محمد علیه السلام، چون از جنس حسین صلوات الله علیه، چون از سینت حضرت صلوات الله علیه، چون اینجا اتصال تام و اتصال کامل برقراره. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، و کان النبی صلی الله علیه و آله اشد حزنا و اکثر توجعا علی من غیره. اول ملک خدا، اول مصیبت زده در ملک خدا، رسول الله صلی الله علیه که حضرت در این مصیبت بالاتر از همه، شدیدتر از همه مصیبت زده هستند. شنیدید در اون خوابی که، در اون رؤیایی که حضرت سکینه خاتون سلام الله علیها در مجلس یزید ملعون حضرت روایت می کردن خوابشون را، چقدر مصیبت رسول الله صلی الله علیه و آله بالا بود و عظیم بود که می آمدن واسطه می فرستادن که خدمت سکینه خاتون که ای خاتون، ای مخدره، قدری روزه را کم فرمایید، خلاصه کنید. پیغمبر صلی الله علیه و آله دارن بیتاب میشن و بالاترین مصیبت زدگان در زنها، در میان زنها سیده نساء آدمین حضرت زهرا سلام الله علیها است. خوندیم حدیثش را از امام صادق علیه السلام. اینقدر مصیبت زدگی حضرت شدیده، اینقدر حزن و اندوه حضرت شدیده که ملائکه آسمان ها به خروش میان، به وحشت میافتن از گریه حضرت. از گریه حضرت ملائکه آسمان ها سرگشته میشن، حیرت زده میشن. عالم در آستانه فروپاشی قرار میگیره. رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف میارن، حضرت زهرا را قدری تسلی میدن. پس بالاترین مصیبت زدگی در ملک خدا اینا حقایق خلقته، اگرچه اینقدر زندگی روزمره ما را به خود مشغول کرده که خیلی وقتها، اکثر وقتها غافلیم، شاید بالکل غافل باشیم، ولی این حقیقت خلقته. ما همینجور داریم در غفلت راه میریم، در غفلت زندگی میکنیم. این حقیقت آفرینش، حقیقت خلقته. پس اول مصیبت زدگی در ملک خدا چقدر، از اینجا بفهمیم چقدر امام زمان صلوات الله علیه مصیبت زده هست، چقدر حضرت گریه میکنه. لابکین نک لک صباحا و مساء حتی بدل دموع دما، صبح و شام، هر صبح هر شام بر تو ای جد بزرگوارم گریه میکنم، اینقدر گریه میکنم که اشک چشمم تمام میشه، خون گریه میکنم. هر صبح و شام، هر روز کار حضرت اینه صلوات الله علیه. بعد می فرماد بزرگوار ثم الانبیاء علیهم السلام، ثم العارفون المخلصون المنقطعون، ثم الملائکه المقربون، ثم الجن، ثم سایر المخلوقات. می فرماد همین جور درجه به درجه، هر چه درجه بالاتره حزنش و مصیبت زدگی بیشتره، بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، بعد از محمد آل محمد علیهم السلام. حزن و اندوه انبیاء علیهم السلام در این مصیبت از همه بالاتره. چجور گریه میکردن، چجور اظهار مصیبت زدگی میکردن. زکریا علیه السلام خواندیم، عرض کرد خدایا من را شریک کن در این غم، اگرچه قابلیت من کمه، اگرچه استعداد من ضعیفه، اگرچه کینونت من ناقصه، من را در این مصیبت شریک غم رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا قرار بده. چجور مبتلا شد به مصیبت یحیی علیه السلام. می فرماد بعد از محمد آل محمد علیه السلام، انبیاء علیه السلام از همه مصیبت زده تره. بعد از انبیاء علیه السلام العارفون المخلصون المنقطعون، اونهایی که در میان اهل ایمان اخلاصشون، معرفتشون بالاتر، بزرگان دین علی الله مقامهم، بزرگانی که همین الان هم در زمان ما هستن، به برکت این بزرگان آسمان بر ما رزق میباره، به برکت این بزرگان امام زمان صلوات الله علیه به ما عنایت دارن، آسمان ها و زمین رزقش را بر ما میباره، این زمین، این ملک برقراره، اگرچه ما این بزرگواران را نمیشناسیم، ولی الحمدلله که چهار نفرشون را شناختیم الحمدلله. میفرماد مصیبت زدگی این بزرگان از بقیه اهل ایمان اعظم و بالاتر و شدیدتره. چقدر نمونه هاش را داشتیم، دیدیم، برای ما روایت کردن، عرض کردیم این را مکرر. میفرماد که شیخ مرحوم علالله مقامه میفرمودن به قدری تشنگی اهل بیت در من تأثیر گذاشته که نتوانستم در زمان حیاتم آب زیادی بنوشم، پیوسته تشنه بودم، نمیتوانست آب بیاشامه، از گلوی مبارکش با این نمیرفت. میفرماد یکی از خواسته هایی که از خدا دارم این هست در زمان رجعت بتوانم آب بیاشامم، نمیتوانست، آب از گلوش با این نمیرفت بزرگوار را. میفرماد سید مرحوم علالله مقامه همین بزرگوار چون ناچار بودن بر معاشرت، ناچار بودن که یک قدری بدنشون مرطوب باشه، رطوبت داشته باشه، همه کارهاشون از روی دستور امام بوده، چون ناچار بر این بودن نمک میل میکردن که ناچارن مقداری آب بیاشامن، نمیرفته پایین آب از گلوی مبارکشون. دستور حضرت خوندیم در مواعظ مبارکه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، فرمودن حالت را تمرین کنین برش. دستور سید الشهدا صلوات الله علیه شیعتی، حضرت به سکین خاتون سلام الله علیها فرمودن که این پیغام را به شیعیان من بده، شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرونی او مررتم به شهید او غریب فندبونی، شیعیان من هر وقت که آب خوشگواری آشامیدید بیا آشامید نوش جانتان، ولی به یاد من حسین تشنه لب هم باشید. می فرماد هر غذای لذیذی که جلو به شما حاضر کردن، هر آب گوارایی که آشامیدید، این حق شیعگی هست، حق عبودیته. باید این غفلت را انشاءالله در خودمون برطرف کنیم. من که از همه غافل تر، انشاءالله باید تمرین کنیم این را که این غفلت را برطرف کنیم. باید به یاد بزرگوار این آب را، این غذا را از تصدق سر حسین می آشامیم، تناول می کنیم. اگر به واسطه شهادت حضرت نبود، یک نفس اجازه نداشتیم در ملک خدا بکشیم. ما لیاقت زنده بودن نیستیم، ما لایق زندگی را نداریم. از تصدق سر سید و شهدا نفس میکشیم، از تصدق سر حضرت الحمدلله با این مکتب آشنا شدیم، اهل نجات شدیم الحمدلله. از تصدق سر بزرگوار ما لیاقتی نداریم، یک مش ناقص گناهکار دست و پا کار خطا. از تصدق سر بزرگوار باید ولی نعمتمون را برش متذکر باشیم. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، بعد از بزرگان دین اشد حزن ملائکه مقربین دارند، سپس جنها دارند، سپس سایر مخلوقات دارند. فرمود که روزخانی اگرچه در نظر مردم حرفه و کار به قول امروزی ها شغل پستی شده، اگرچه روزخانی را مردم، روزخان را، شخص روزخان را به نگاه تحقیر آمیز برش نگاه می کنن، بر روزخانها حرمت و شأن روزخانی را حفظ نکردن اکثرشون، ولی می فرماد روزخانی شغل جبرئیل علیه السلامه. اول روزخان خدا بود و جبرئیل روزخان حسین بود صلوات الله علیه برای انبیاء علیه السلام. خیلی روزخانی قرب داره، ارج داره در نزد خدا و اولیاء خدا. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقام، فمن لم یرق قلبه لعلیه السلام فلیعلم انه میت بعید عن رحمت الله عز و جل نعوذ بالله. کسی که در پیش خودش می بینه که قلبش رقیق نمیشه در مصیبت حضرت نعوذ بالله، بدانه که این میت مرده هست و دور از رحمت خداست، این حلال زاده نیست. خوندیم فرمایش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه را، فرمودن که چون طبیعتهای مردم مختلف متفاوته، هر کس از یک مصیبتی بیشتر دلش می سوزه بر حسب اون طبعی که داره. حضرت انواع مصائب را متحمل شد تا کسی نباشه که بهره ای از این مصیبت ها نبره. اگر شخصی هیچ بهره ای از انواع این مصیبت ها نمیبره، فرمودن این حلال زاده نیست. در ادامه میفرماد تکلیفی که خدا کرده به محبت اهل بیت علیهم السلام، این تکلیف مالایطاق نیست، یعنی هر کسی میتوانه در خودش این محبت را ایجاد کنه، این ولایت را، این مصیبت زدگی را داشته باشه. برای همین میفرماد هم تا زنده هستید به فکر علاج باشید. اون کسی که مصیبت زده نمیشه، کسی گمان نکنه این مسترن اینجوره، نه، این بر حسب اختیار خودش اینجوره، وگرنه یزید هم مصیبت زده شد در مصیبت حسین علیه السلام. در ادامه می فرماد خود همین اشقیا وقتی غافل می شدن از کفر خودشون گریه می کردن، نمی شه انسان اینجا مصیبت زده نشه. اگر شخصی مصیبت زده نمی شه، از اختیار خودش، از روی اختیار این شقاوت را داره، نه از روی اصرار. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، و تصدیق ذلک ما قال مولانا الصادق علیه السلام فزیاره السلام علیک یا ابا عبدالله انا لله و انا الیه راجعون. ما اعظم مصیبتك عند جدك رسول الله صلی الله علیه و آله، و ما اعظم مصیبتك عند من عرف الله عز و جل، و اجل مصیبتك عند الملأ الاعلى و عند انبیاء الله و عند رسول الله. می فرماد که امام صادق صلوات الله علیه در یکی از زیاراتشون اینجور بر سید الشهدا علیه السلام حضرت زیارت می فرماد، عرض سلام می فرماد، می فرماد که سلام بر تو ای ابا عبدالله، انا لله و انا الیه راجعون. ما اعظم مصیبتك، چقدر عظیمه و بزرگ مصیبت تو یا حسین، عند جدك رسول الله صلی الله علیه و آله، در نزد جد شما چقدر مصیبت عظیمه، چقدر رسول الله صلی الله علیه و آله مصیبت زده شماست. خوندیم عبارت را در مواعظ مبارکه الحمدلله شنیدیم، فرمود رسول خدا ما اوذی نبیون مثل ما اوذید، ما اوذی نبیون مثل ما اوذید، هیچ پیغمبری به اندازه من مصیبت زده نشد. مصیبت رسول الله مصیبت سید الشهدا است، امام صادق می فرماد. و ما اعظم مصیبتك عند من عرف الله عز و جل، چه عبارت عظیمه. امام صادق می فرماد چقدر بزرگ مصیبت تو یا حسین در نزد کسی که معرفت به خدا داره. پس کسی که معرفت به خدا داره مصیبت زده حسینه، کسی که معرفت به خدا داره روزخانی برپا میکنه، کسی که معرفت به خدا داره در مصیبت حضرت بیتاب گریه میکنه بیقراره. این معلوم میشه معرفت به خدا داره، وگرنه کسی معرفت به خدا ظاهرا داشته باشه، نماز زیاد بخونه، روزه زیاد بگیره، حج زیاد بره، ولی نسبت به روزه حضرت بی اعتنا باشه، معلوم میشه انسان شقیه، هیچ معرفتی نداره. این منافق از روی نفاق اظهار معرفت میکنه، محک ولایته، محک معرفته. حضرت میفرماد ما اعظم مصیبتك عند من عرف الله عز و جل و اجل مصیبتك عند الملأ الاعلى، و چقدر بزرگ مصیبت تو یا حسین در ملأ اعلا و عند انبیاء الله و عند رسول الله، و چقدر عظیم و بزرگ مصیبت تو یا حسین صلوات الله علیک در نظر خدا، در نزد پیغمبر خدا و در نزد انبیاء الهی علیهم السلام. چقدر عبارت عظیم بود عبارت امام صادق علیه السلام. پس می فرماد بزرگوار که هرچه شخص معرفتش به خدا بیشتر باشه مصیبتش در مصیبت حضرت بیشتره. بالاترین مصیبت زدگی منحصر به محمد و آل محمد علیه السلام، و به تصریح فرمایش امام صادق علیه السلام بعد مخصوص میشه به انبیا علیه السلام. انشاءالله بقیه عبارات عالیه را در جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. برای اینکه از فیض روزه حضرت هم انشاءالله بهرمند باشیم، به برکت بزرگان علی الله مقامهم و تلامذه بزرگان، قبل از اینکه مجید آقا انشاءالله فیض بدن، یک روزه کوتاه از ام کلثوم سلام الله علیها از اسرای شام انشاءالله میخوانیم که ایام ماه صفر هم مناسبت داره. گفتیم صفر المظفر، یکی از حکمتهاش قطعا همینه، اسم مظفر، صفر پیروز، چون در این ماه صفر بود به واسطه ماجرای اهل بیت علیهم السلام، مظلومیت اهل بیت علیهم السلام، یزید ملعون شکست خورد و بطلان باطل در نزد حق مبین سید الشهدا علیه السلام شکست خورد و مظفر و فاتح و فتح مبین در این ماه صفر به واسطه اون افشاگری های حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و حضرت سجاد صلوات الله و سلام علیه واقع شد. از جمله مصائب در مجلس یزید ملعون لعنت الله علیه از جمله مصیبت زدگی های اهل بیت مصیبت حضرت ام کلثوم هست سلام الله علیها، که این معصومه مظلومه خیلی غریب هستن و کمتر از این بزرگوار به واسطه عظمت حضرت زینب کمتر یاد برده میشه، چون در نزد عظمت زینب سلام الله علیها خلاصه صاحبان عظمت هم عظمت هاشون به چشم نمیاد. در اینجا در این روزه که روزه ام کلثوم هست سلام الله علیها روایت میکنه از حسن ابن علی ابن محمد تبری در کامل مروی است که زهیر عراقی که مسخره چی بوده است به مجلس یزید آمد و چون سبایا را یعنی اسرا را اهل بیت اسیر را علیهم السلام نگران شد، یعنی نگاه کرد به اهل بیت علیهم السلام، به ام کلثوم روی آورد نعوذ بالله و به یزید گفت یا امیرالمومنین این جاریه را به من ببخش، و اشاره به ام کلثوم سلام الله علیها نمود، یعنی اینجا خدا میدانه که قلب مطهر امیرالمومنین اینجا پاره پاره میشه در این مصیبت ها. اشاره به ام کلثوم سلام الله علیها نمود و دست بر کتف مبارک آن مظلومه زد. ام کلثوم فرمود اقصر یدک عنا قطعها الله، دست خیش از ما بردار که خدا قطع کند. شامی چون کلام عربی را شنید سخت متحیر و متعجب شد، گفت ایشان از کدام طایفه هستند همانا به زبان عربی تکلم می کنند، و ایشان را از سبایای کفار گمان می کرد. اینا فکر کرد این شخص که اینا از بلاد خارجی، از بلاد روم، از بلاد غیر مسلمان اینها را اسیر کردن. پس امام زین العابدین صلوات الله علیه فرمودن هذه من بنات رسول الله صلی الله علیه و آله محمد خاتم النبیین و انا سبت محمد صلی الله علیه و آله و هؤلاء بنات فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله سبانا امیرکم، این زن از دختران رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و من فرزندزاده محمدم و ما اهل بیت زنها و پسرها و دختران فاطمه زهرا هستیم سلام الله علیها که اسیر کرده است ما را این امیر ملعون شما. چون زهیر عراقی این حال بدانست نالان و نوحه کنان از مجلس بیرون تاخت و دشنه بیرون کشید و دست راست خیش را که به سوی ام کلثوم دراز کرده بود قطع کرد و آن دست بریده را که خون چکان بود با دست چپ برگرفت و به مجلس یزید در آمد و به امام سجاد علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله من را معذور فرما که شما را نمی شناختم و از جور و گناه من درگذر. همانا خداوند دعای عمت سلام الله علیها را مستجاب کرد، یعنی دست من قطع شد. آنگاه گریان و توبه کنان از مجلس بیرون آمد و از آن پس او را هیچ کس ندید. از این خبر چنان مستفاد می شود که بعد از آن که یزید ملعون این قضیه و سرعت اجابت دعای ام کلثوم سلام الله علیها را نظر کرد، او را وحشتی و دهشتی فرو گرفت که از آن پس قدرت نداشت که کلام زینب کبرا سلام الله علیها و احتجاجات آن حضرت را قطع نماید. اینجور حجتهای بزرگ خدا مصیبت زده شدن به خاطر ما روسیاهان گناهکار علی لعنت الله علی القوم الظالم.
حرم چه خبر این شب و روزا کربلای معلا. به خداوند و همه عالم امکان سوگر، بهترین جای جهان از شب جمعه حرم. اگر یکونا کربلا قبله دل هاست، خدا میداند چه حاجت به بیان از شب جمعه را، همه انبیا و اولیا کربلا. اما اگه با گوش دل بشنوید، شب جمعه همه آرام فقط گوش دهید. چه صدایی میاد؟ مادرش مرثیه خان از شب جمعه. آخ بمیرم برا مادر بلوش گزده، مادرش آمده اما قد او خم شده است. قامتجم چون کمان از شب جمعه. آی غریب مادر حسین، مظلوم مادر حسین، الهی بمیرم که صدای نالش از بجن گونی قتلگاه بلنده بلنده. تمام هستیم شود فدای قتلگاه تو سنجان، همان مکان که بود است به خیمه آنگاه تو. قتیل ادعیا حسین، آخ شهید کربلا حسین، شهید کربلا حسین. آقا جان امان از این مصیبت، مادر اونجا پشت گودی نگاه میکرد، خواهرش رو بلندی نظارگر بود. یا ابا عبدالله به روی خاک و صورتت صدا زدی خدا حسین، با صورت از رو از رو زمین افتاد به حالت سجده، به روی خاک و صورتت صدا زدی خدا حسین. اون لحظه هم به فکر گناهکارا و روزیا، خدایا وفا کردم بعدم. آخ به روی خاک و صورتت صدا زدی خدا حسین، آخ به پیش مادرت شدی زبیه بلغفا حسین، آخ زبیه بلغفا حسین، آخ غریب مادرم حسین، شهید کربلا حسین، شهید کربلا حسین، شهید کربلا حسین. عرض کنیم یا ابا عبدالله، ما دلمون میخواد یه همچه ایامی بیام کربلا تون، حرف دل هممون اینه بهانه دارد این دلم به کربلا سفر کنم، بران زریق محترم به چشم تر نظر کنم، به چشم تر نظر کنم. کن به ما عطا حسین، کن به ما عطا حسین، شهید کربلا حسین، شهید کربلا زل، شهید کربلا زل. اما بگم زبون آل خواهرش زینب کبرا رو، این شبان روزا نزدیک کربلا رسیده، صدا میزد اگر حسین من توی، بگو اخا سرت کجا، قربونت برم که خواهر نجلا آی حسین، اگر حسین من توی، بگو اخا سرت کجاست، چرا تنت چنین شده، نشان مادرت کجاست، کاشنه خدا حسین شهید کربلا غسل، شهید کربلا غسل، شهید کربلا غسل، شهید کربلا غسل. چه گرد زینب کبرا رو بلندی، لا اله الا الله، ای دستارا به سرش میزد، ای ناله میزد و محمدا، و علی یا و ابما و زینب تل زینبی یک نگاه، روی تل زینبی یک نگاه، خواهرت را میکشد تا قتلگاه، خواهرت را میکشد تا قتلگاه، یا حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین، ای همه همچون ستاره زخم تن، ای همه همچون ستاره زخم تن، این همه تیر و سنان در یک بدن، این همه تیر و سنان در یک بدن، روی تل زینبی یک نگاه، خواهرت را میکشد تا قتلگاه، یا حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین، ای گلم از شب خون رنگت زدن، ای گلم از شب خون رنگت زدن، پیش چشم زینبت سنگت زدن، پیش چشم زینبت سنگت زدن، روی تل زینبی یک نگاه، خواهرت را میکشد تا قتلگاه، یا حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین، گاه و با تیغ و گهی با نیزه دلت را می کند نزم جدا، فکرت را می کند نزم جدا، اینمه همچون ستار زخم تن، این همه تیر و سنان در یک بدن، روی تل زینبی یک نگاه، خاگلت را می کشد تا قتلگاه، یا حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین، صدا زد یا جدا. این کشته فتاده به قامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این قالب تپان که چنین مانده بر زمین، شاه شهید ناشده مدفون حسین توست.